فقه بین الملل جلسه 47 20/11/404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام و وقت بخیر، آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. این فراز بودیم که لیهود دینهم و للمسلمین دینهم. بحث آزادی دینی و آزادی فرهنگ قومی، مادامی که در صحنه اجتماعی خلاف اسلام نباشه، یکی از مسلمات اسلامیه. گرچه بعضی از فقها ها به سبب عللی قائل به جهاد ابتدایی شدند برای تبدیل دین غیر اسلامی به اسلامی، که کاملا فتوای غلطی است، نه بر اساس قرآن است، نه سنت و نه عقل. آزادی دینی بحثی بوده که اسلام داشته. نکته بعدی این است که وقتی در سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم دقت میکنیم با توجه به آیات قرآنی، میبینیم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیره‌ای داشته بر اساس وحی غیر قرآنی و هدایت الهی، بعد این سیره تبدیل به وحی قرآنی میشه به صورت تغییر یافته یا به همون صورت پیشینی. دو تا مثال براتون میزنیم. یکی خاطرتون هست بحث مؤلفت و قلوبهم بود، که اول سیره رسول الله بود، در جنگ که داشت به خصوص در فتح مکه، که بخشی از غنایم رو به جهت تألیف قلوب داد به بزرگان قریش. بعد این در آیات زکات تبدیل به یه موارد زکات شد. یکی دیگر از مباحث بحث قرارداد ذمه است و بحث جزیه. ظاهر پیمان مدینه اینه که لازم نبوده که یهود پیمان خاصی با پیامبر ببندن به عنوان پیمان ذمه. صحبت از جزیه‌ای هم نیست، یعنی یهود می تواند در حکومت پیامبر در مدینه صلی الله علیه و آله و سلم دین خودش رو حفظ کنه بدون که محتاج عقد ذمه خاص باشه، بدون که جزیه بده. فقط گفتن که خوندیم این فراز رو، در جنگ هایی که در دفاع از مدینه می شود یهود باید هزینه خودش رو بده. این هم حرف جدیدی نبوده. وقتی یک مجموعه ای مورد تعرض قرار می گرفته مثل قریش یا اوس و خزرج، که اینها خودشون گاهی وقتا توایف متعددی داشتن، این توایف هزینه ها رو تأمین می کردن، یعنی علاوه بر این که نفر می دادن مال هم می دادن. ولی این بحث آزادی دینی بعد قالب بندی میشه به عنوان بحث ذمه و جزیه. حالا اینو باید به جای خودش بررسی بکنی که آیا عقد ذمه منوط به جنگ پیشینیه، یعنی کفاری که با مسلمون ها جنگ دارن هم از یهودی و مسیحی و زرتشتی، اینها وقتی شکست خوردن در مقابل مسلمون ها و حاضر شدند که زیر سلطه مسلمون ها قرار بگیرند، بعد عقد جزی ببندن، عقد ذمه ببندن، یا نه این مطلقه، اینو باید بحث کنیم. ظاهر آیه قرآنی در جنگ حتی یوتل جزیت امیدن و هم ساقرون پیشش جنگ بکنید، برشون غلبه پیدا بکنید، سلطه پیدا کردید، بیان اینها قرار داده ذمه ببندن. ولی اینجا این چنین نیست. پیامبر با اونها قرارداد آزادی دینی میبنده، شما دین خودتون رو داشته باشید. و عرض کردیم این آزادی دینی در حوزه درون دینیه و در حوزه شخصیه. اما اگر آزادی دینی در تعارض با حاکمیت پیامبر یا اسلام در حوزه عمومی باشه، این قابل اعمال نیست. قبل از نزول آیه بوده، آیه جزیه، آیه ذمه، آیه که بعد نازل شد، در حالی که پیمان مدینه قبل بوده و در اونجا به صراحت فرمود لِلیهود دینهم و للمسلمین دینهم. این یه نکته، یعنی نکته دوم. نکته سوم که دیروز عرض کردم، تأکیدن امروز عرض میکنم، اون این است که حاکم یه ویژگی هایی داره، حاکم اسلامی. رسول یا نبی یه ویژگی دیگری داره. همچنان که امروز یه مرجع تقلید یه وظیفه ای داره، یه فقیه حاکم یه وظیفه ای داره. مرجع تقلید و نبی و رسول رابطه داره با اهل ایمان و نسبت به اهل ایمان موظف است، نسبت به غیر مؤمنین موظف به دعوت. اما سلطه رسول یا نبی به ما هو نبیون و به ما هو رسولون بر غیر گروندگان خودش نداره. رابطه‌ای که ایجاد میشه رابطه‌ای است بین مؤمنین و نبی، همچنان که ولی چیز ببخشید مرجع تقلید اینجوریه. مرجع تقلید رابطه پیدا میکنه با مقلدین خودش، مقلدین ازش اطاعت میکنن، او هم باید هوای مقلدین خودش رو داشته باشه. به تعبیر قرآنی بعضی از آیات قرآن نازل بر رابطه رسالت و نبوت با مؤمنین است که می فرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم. ولی وقتی پیغمبر از دید حاکم بهش نگاه شد، این فقط با مؤمنین ارتباط نداره، صلاحیت پیدا میکنه با کل رعایای تحت سلطه خودش، چه مسلمان باشن چه غیر مسلمان باشن، بعد حافظ غیر مسلمان ها هم باشن. غیر مسلمان هم در مقابل او وظایفی داره. لذا اینجا باید به همشون مهربان باشد، با همشون رابطه عادلانه داشته باشه. لذا پیامبر در پیمان مدینه یه همچی شخصیتی داره، شخصیتی در قبال مردم مدینه، به تعبیری همپیمانان او، باید نسبت به همشون رابطه حاکم رؤوف و رحیم داشته باشه، حاکم حافظ داشته باشه، همین رابطه‌ای که مرجع تقلید با مقلدی میشه. اما وقتی حاکم شد، کافر و مشرک و بیدین و همه اینا میان تحت سلطش، تحت صلاحیتش، باید به همشون مهربان باشه. این هم دلیلش سیره است، هم عقل، هم برخی از کلمات. این رو روش دقت کنید، ندیدم کسی این رو بشکافه و کار بکنه روش. پیمان مدینه رابطه حاکم با مردم مدینه، با همه. لذا به یهود حق میده، لکم دینکم ولی دین، لیهود دینهم. بعد هم فرمود که شما مثل ما هستید، بندهاش گذشت، از حقوق برخوردارید، از شما حمایت میکنید، شما وظیفه مندید. از جمله دلایلی که این مسئله رو خوب میپردازد بهش، پیمان مالک اشتر، عهدنامه، عهدنامه مالک، نامه 53 نهج البلاغه. این عهدنامه در حقیقت ولایتنامه است. ولایتنامه یعنی حدود حقوق و تکالیف حاکم برگماشته نسبت به مردم تحت سلطه. عهد به معنای قرارداد اینجا ترجمه نکن، یعنی پیام حضرت امیری که سلام الله علیه ولایت تام و عام داره به مالک اشتر رضوان الله علیه ولایت خاص میده. در چه حوزه‌ای؟ در این حوزه، در حوزه نامه، در حوزه ولایت نامه. حتما مقدمه رو بخونید اینجا، حالا من نمیخونم. وظایف او چه چیزی است؟ تا اینجا که میاد، همون اوائل مثلا خط پنجم شیشم این هست. ثم اعلم یا مالک انی قد وجهتو که الى بلادن قد جرت علیها دولون قبلک من عدل و جور. مالک، من تو رو نفرستادم بین مردمی که یه حکومت تازه تأسیسی دارند و پیشینه‌ای نداشتن. من تو رو فرستادم به مصر با چند هزار سال تاریخ قبل از تو. مصر دولت داشته، حاکمیت داشته، مردم میفهمیدن حاکم عد چیه، حاکم جور چیه. اینم تجربه کرد. و جهتو که الى بلادن، خوب دقت کنید، حوزه ولایت تو بلاده، نه فقط مسلمون ها، بلاد و ما هم فیها و من هم فیها. و ان الناس ینظرون من امور که فی مثل ما کنت تنظر فی من امور الولات قبلک. مردم به تو نگاه میکنند همونطوری که تو به حاکمان قبل نگاه میکردی. یعنی یادت نره حالا که حاکم شدی در نگاه رعیت هم به خودت نگاه کن. ببین اگر رعیتی بودی در حکومت خودت راضی بودی یا نبودی. امروز اگر حاکمان ما خودشونو مردم فرض کنن با حقوق مردم، به تعبیر حضرت امیر جزو ضعفه ناس خودشونو فرض کنن، ببینن تو این حکومت خوش بودن یا خوش نبودن، راضی بودن یا راضی نبودن. و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، همونطوری که تو اونا رو تحلیل میکردی اونا تو رو تحلیل میکنن. بعد ببینی چقدر زیباست. آقا از دیدگاه عموم حاکم نباید غافل بشه، وضعیت حاکم رو باید رفت سراغ شهروند پرسید. زبان شهروند حاکی از صحت و عدم صحت ولایت والیست. ببینید و انما یستدل علی الصالحین، یستدل علی الصالحین یعنی توصیف اونها، به ما یجری الله لهم علی السن عباده، به حرف مردم. اگر ما میکروفون بیاریم خدمت آقا سید بگیم که شما حکومت رو چجوری میبینی، صحبت فلان زهرا خانم و کبرا خانم و زید و عمرو بک توصیفی که میکنند، خداوند این توصیف رو دلیل له یا علیه حاکم میگیرد. انما یستدل علی الصالحین به ما یجری الله لهم علی السن عباده. یه کسی نمیتونه بگه آقا من به وظیفم عمل میکنم کاری به مردم ندارم. نه، مردم برداشتشون دریافتشون مهمه، پس باید مردم راضی کنی. نمیتونی بگی من کاری به مردم ندارم. فلیکن. خب در تحلیل مردم چی مهمه؟ عمل حاکمه که مهم. مردم عمل کرد و میبینن، ادعاها رو کار ندارن. بله ایران 1400 و فلان اینا برنامه های شما، مردم کاری دارن. حالا چی چی هستید شما؟ چه بودیم، چه شدیم، چه خواهیم شد؟ فلیکن احب الزخائر الیک ذخیره العمل صالح، عمل درست ذخیره تو باشه. فعمل کواک، سوار نفست باش. و شح به نفسک، به شدت مراقب خودت باش. شح یعنی شدت داشتن، حرص داشتن. شح به نفسک یعنی مراقب خودت باش. حضرت آقا فرمودن که دم ماه رمضان است، نکاتی بگیم. حضرت میفرمود ماه رمضان ماهیست که ما تعبیر درش تمرین میکنیم که فمل کواک و شح به نفسک، امیر نفست باش. در مقابل چی مراقب نفست باش؟ به شدت پاسداری بده. اما لا یحل لک، در مقابل اموری که بر تو روا نیست. خب شوه به نفس یعنی چی آقا؟ میگه شوه به نفس این است که چیزهایی که دوست داری دوست داشتنش تو رو از عدالت باز نداره، چیزهایی که دوست نداری دوست نداشتنش تو رو از عدالت باز نداره. فإن الشح بالنفس الانصاف منها، از نفس نصفت خواستنه، عدالت خواستنه. فیما احبت او کرهت. حالا این مقدمه رو، یه همچی حاکم سوار به نفسی میتواند اسمش حاکم اسلامی باشه. حالا من بحثم اینجاست، رابطه حاکم و مردم اعم از رابطه رسول و نبی با مردمش، مرجع تقلید با مردمش، امام جماعت با اهل مسجدش. او باید نسبت به همه مهربان باشه گرچه این کافره. لذا حضرت می فرماید و اشعر قبل که رحمت لرعیه. اشعر فارسی عوامانش یعنی حالیش کن، بفهم، شعور بده به قلبت چی و رحمت لرعیه. رعیت چه مسلم چه کافر. رعیت گفتیم ترجمه درست زمانیش میشه شهروند در مقابل حاکم. والمحب لهم واللطف بهم، رحمت محبت تلطف. ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا، ضاری یعنی درنده. حیوان نباش که اونها رو میدرد، یعنی مردم انبار خواسته های تو نشن، تو از مردم سود نبر. بعضی از یه شغلی میخوام بگیرن که به نوای خودشون برسن. امروز اصل بر اینه، کسی که میاد در معرض قرار میگیره میخواد جیب خودشو پر کن. فما لا تکونن علیهم سب و انزار یا تختن مؤکله هم. خوب، نسبت حاکم با مردم چیه؟ فإنهم صنفان، مردم دو دستند، اما اخون لکف دین یا مسلمند و اما نظیرون لکف الخلق یا آدمند. تو به عنوان حاکم خط کشی نکن، به عنوان حاکم دایره صلاحیتت شامل همه میشه، باید مراقب همه باشی. اینو بهتون میگم تو همه حوزه حقوق یادتون باشه، تو فقه یادتون باشه، نسبت به هر کسی صلاحیت دارید نسبت به اون مسئولیت دارید. لذا حاکمیت در تعبیر جدید، تعبیر 40-50 سال اخیر، به معنای قدرت نیست، به معنای مسئولیت داشتنه در مقابل مردم. تو مسئولی، اونجا نمیتونی خط بکشی. آقا ما به مسلمان ها نون میدیم، به غیر مسلمان ها نمیدیم. آقا تو بهایی، دیگه بدتر از بهایی امروز ما میگن نداریم، وصل به اسرائیل، نمیدونم چی هست. من بهایی هستم ولی من شهروند تو هم، تو حاکم منی، باید به من برسی. اگه بخوام تشبیه کنیم، خدای نکرده رابطش مثل پدری میمونه و فرزندانش. پدر به عنوان پدر در مقابل همه فرزندانش مسئوله، همه رو باید اداره کن، بهشون مسکن بده، بهشون غذا بده، بهشون بهداشت بده، بهشون پوشاکم بده. کاری نداره این بچه صالحه یا طالحه، مؤمن نماز شب خونه یا تارک صلات، ولایت داری برشون، پس صلاحیت داری. اینجا نمیتونی بگی چون تو فلانی من به تو نفقه نمیدم، باید بدی. تو صلاحیت داری، تو ولیشی، نه تو چون بد دهنی با اون که خوب دهنه با هم فرق میکنی. در نیازهای اولیه انسانی هیچ فرق نمیکنه، اون در اضافاتشه که باید نسبت بهشون داشته باشی. مادامی که تو ولی و اون مولا علیه توه، تو باید بهش بدی، نمیتونی بندازیش بیرون، باید بهش برسی، نسبت بهش مسئولیت داشته باشی. ولی این خط رو قاطی نکن، یعنی خط بین حوزه ولایت، ولایت حاکمانه و ولایت نبوتی، ولایت رسولی، ولایت دینی. این نکته رو روش فکر کنید. گاهی تو انقلاب ما اینا رو با هم خلط کرد. فلان رئیس جمهور آقای احمدی نژاد نامه زده بود به همه دانشگاه ها که هر چی دانشجوی بهایی هست بندازید بیرون. به آدم ناشی خب این بهایی که هست هست، شهروند ایران هست یا نه، مالیات میده یا نمیده به قول فرنگی ها، تو صلاحیت برش داری یا نداری، تو باید ارتقایش بدی. چرا بندازیش بیرون؟ اتفاقا اینو باید بیاری تو دانشگاه، تو دانشگاه بیاری چکارش کنی، تعلیمش بدی. تو باید اتفاقا از خانوادش درش بیاری، بیاریش تو دانشگاه از اهلش، بعد تو برعکس میای میندازی بیرون. من اون وقت معاون آموزشی بودم، با رئیس دانشگاه صحبت کردیم، گفت بنداز اینو ته کشور، اصلا نگاه نکن. بعضی یکی از محکومیت های دانشگاه مفید اون زمان میشد که چرا به این عمل نمی کنی؟ ولی اصلا ما نگشتیم ببینیم مصداق داره یا نه، لازم نبود بگردیم که این هستن یا نیستن. بعضی گفتن فلانیه بهاییه آمده، ولی به من چه؟ ما اینو عمل نکردیم. چند بارم پیگیری کردن جالب از وزارت بود که شما به این عمل میکنید یا نبودیم، ما به این عمل نمیکنیم. من تو وزارت نبودم، ما عمل میکنیم. نمیشه که، گفتم چرا میشه که، خلاف قانون اساسیه، خلاف قانون اساسی بی خود کرده. ببینید بین اینا فرق بذارید. الان باید به همه مردم نمیدم سوبسید بدن، همین پولایی که نمیدونم سر ما میدن سر کار گذاشتن خب. اینو روش فکر بکنید. حالا وقت گذشته، من این نکته رو یک کلمه بگم، آقا سیدم میخواد بره بیشتر شاید نشسته، عوض میخوام ازش. یه نکته‌ای بدونید، زود پیر میشید قبل از اینکه فکرش کنید. این ساعتی که من خدمتتون هستم یادتون باشه، 50 سال دیگه هم همین ساعت رو یادتون میاد. انشالله هستید، انشالله هست. میبینید گذشته مثل برق و باد، ثمرش چیه؟ اقتنمو الفرص، از فرصتها بهرمند بشید. هیچ لحظتونو به باد ندید خلق الله. گرامیترین نعمتی که خدا به ما داده حیاته، چیزی از حیات بالاتر ما نداره. چنانکه جامعه ترین اسم خداوندم حی است، حی است. لذا ما رو اینم بگیم، یه ذکری هم بگیم، مستحب است که بعد از نماز به عدد حی یا حی بگیم، عدد حی 18 است. ازا این عادت بدید بعد از نماز یا حی بگید، خداوند به حیاتتون برکت میده، حیاتتون هم حفظ میکنه. پرانتز بسته. اقتلم الفرص، اگر بخواید از فرصت ها استفاده بکنید باید فرصت شناس باشید تا بتونید از فرصت ها بهره مند بشید. همه چیز فرصته، همه چیز فرصته. شب فرصته، روز فرصته، تحصیل فرصته، تدریس فرصته، تحقیق فرصته، گشت و گذار با خانواده فرصته. همه اینا رو ذخیره قرار بدید برای آیندتون. در هیچ واقعی دست خالی بر نگردید. مهمونی رفتی، سور خوبی دادم بهت خوردم، از مهمونی که اومدی بیرون فکر کن چی به دست آوردی که به درد بخوره. ذخیره عمل صالح، فقط شکم پر کردی. ماه رمضان در پیشه، ماه شعبان رو درش هستی، ازش بهره ببری، بهره عمل صالح. روزه میتونی بگی، روزه بگی، نمیتونی بگی، تقوا حاصل کن، ازش بهره ببری. جوونیتون از دست ندید. بهترین نعمت برای یه طلبه، یه دانشجو، معرفت، معرفت تحصیل کن، معرفت تحصیل کن. اینقدر مطلب نوشتند که آدم 24 ساعته بشینه بخونه، عقل و ذهن بو علی سینا هم داشته باشه نمیرسه. من گاهی اینو جدی میگم، من میشینم کتاب میخونم بعد گریه میکنم. کاش این کتابو 40 سال پیش دیدم، کاش میشد بیشتر بهره ببر. مثل امروز فکر نکنید هی بشینیم یه مقاله آبکی جور کنیم چاپ کنیم بره، نه، دنبال این باشید که یاد بگیرید و یاد بدهید. و بهترین نعمت خدا به ماها داده، تو حوزه در کنار اهل علم، در کنار فاطمه معصومه سلام الله علیها، لذا پدر ما رو در میاد. تو حساب کشی ما با اون عمله که دور از آبادی زندگی میکنه ما با هم فرق میکنه. یک کلمه اقتنمو الفرس، و اون نصیحت حضرت امیر که اوصیکما و اهلی و بلدی و من بلغه کتابی به تقوى الله و نظم امرکم. با تقوا و نظم میتونیم برسیم به مواردی که تأسف نخوریم. هر روز به سنج خودتو ببین معرفتت بیشتر شده یا نه، توحیدت بیشتر شده، ولایتت بیشتر شده. و اینو بدانید و میدانید بدون ولایت توحید نمیتوان رسید. اونا راه و رفتن میتونن به ما نشون بدن. هر کسی به جایی رسید، علامه طباطبایی، سید علی قاضی، نمیدونم آقایون دیگه رحمت الله، از راه ولایت رسیدن به توحید. توحید مؤید ولایت، ولایت معرف توحید. لذا این دوتا رو یادتون نره، توحید و ولایت. اینو بهتر بشناسیم و تقویت کنیم. ما رو هم دعا بکنیم، عمر کمه، چشم به هم بزنیم تمام میشه. دقت در اعمال و حسابرسی چیزی است که آقایون همشون توصیه کردن. در هر صورت امیدوارم این ایامی که در خدمتتون نیستیم بهتر از ایامی که در خدمتتون بودیم براتون باشه. ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. انشاءالله برنامه بعدی دیگه بعد از این، بعد 13، حالا اولین شنبهی که شنبه یک، شنبه دو، شنبهی که هست، ما خدمتتون خواهیم بود. ما رو هم حلال بکنید. سعی کردیم نکاتی که برای شما میگیم نکته قابل استفاده در استنباط باشه. من درس خارجم هم که تقریر مینوشتم اینجوری، من همه حرفای استاد رو نمینوشتم، اوناش هست، کتاباشو چاپ میکرد. روش ها، کلیات، سعی بکنم تو درسم هم اینا رو به شما، اینا کمتر گفته میشه. آقا فلان چیز مستحب است یا حرام یا واجب یا مکروه یا یکی از این داتا، ولی چگونه باید برسیم اون مهمه. بذار این نکات کار بکنید. ان شاء الله که موفق و مؤید و منصور باشید و